بحث را جلوه آیاتی بود که اخباریین به اون آیات استدلال بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه یا حتی بعضی از اونها راجع به بعضی از شبهات دیگه کرده بودن. یکی از اون آیات آیه ولا تخف ما لیس لک به علم بود که ان السمع و الابصار فاد کل اولئک کان هم مسئولا. این یکی از اون آیات بود. در واقع موارد شبهه حکمیه مصادیق عدم علم است و وقوف در این موارد به معنای ابتهام در این موارد بنابراین مشمول نهی در این آیه خواهد شد. این یکی از از آیات است. مرحوم کمپانی در اینجا می‌فرماید که شکی نیست در اینکه مسئله به یکی از این دو صورت برمی‌گردد، یا این ببخشید این مسئله مربوط به این چیز نبود، این عدم علم این مربوط اشکال دیگه مرحوم کمپانی نبود. مرحوم کمپانی راجع به این آیه اصلا بحثی نبودن، اون راجع به آیه ملاتول و عیدی کاملا تحقیق است. در اینجا مرحوم ناینی این آیه را مورد استشهاد قرار میدن و از ادله وجوب احتیاط برای اخباریین میگیرن. اگر شخصی در اینجا اشکال کنه میفرماین که نفس حرمت اقتحام در موارد شبهه این خودش هم مشمول آیه ولا تخف ما لیس لک به علم خواهد شد، به جهت اینکه استفاده حرمت از این آیه در شبهات حکمیه این هم استناد ما لیس لک به علم است به الله تعالی و هو حرام. پس بنابراین با این آیه نمی شود بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه حداقل حکمیه تحریمیه شبهات تحریمیه استدلال. جوابی که از طرف اخباریین ایشان میدن این است که حرمت نه به معنای حرمت نفسی است، بلکه به معنای حرمت مقدمی است، مانند مقدمی واجب. چطور در مورد وجوب اگر چنانچه وجوبی نفسی باشه از جهت مقدمه موصله عقل حکم به مقدمه آن می کند و به لزوم مقدمه می کنه، نه دلالت بر وجوب شرعی آن بلکه دلالت بر لزوم عقلی. فرض کنید که مانند طهارت، مانند تطهر در وضوع که خب از مرفق اغسلوا ایدیکم الی المرافق، این تا مرفق وجوب غسل است، از باب مقدمه علمیه یه مقداری از بالاتر از مرفق در اونجا باید اونجا را اقتصال کرد. خب این در اینجا مسئله وجوب شرعی نیست، در اینجا هم همینطور است. جوابی را که مرحوم آخوند از مرحوم ناینی از این آیه می دهند او این است که اصولی در مورد اقتحام در شبهات حکمیه این اقتحامش ان عدم علم نیست، بلکه با وجود حجت عقلی بر براءت و دلیل نقلی بر اباحه شرعیه از آیات و همینطور از روایات که من جمله حدیث رفع اصطرف اما لا یعلمون و اما صفی ساعتن در اینجا خود را در مندوهه از اقتحام در مربوط شبه احساس می کند. پس بنابراین با حجت عقل و دلیل نقل است که اصولی ارتکاب شبهات حکمیه را از می شود که بلا مانع می بینه، نه صرف تجربه بر مولا و عدم اطلاع بر آن موارد شبه. این یک از می شود که دلیلی بود که ایشون ذکر کردن. جوابی را که از این کلام مرحوم نائینی، البته به طور مفصل در تقریر مرحوم آقا از آقای خویی این جواب به اصطلاح در اونجا میاد و خب مسئله به دائر مدار این است که شما که در اینجا حجت عقل و دلیل نقل را مبرر میدانید برای اقتحام در شبهه، خود عقل نسبت به موارد شبهه حکم مختلف دارد و این شبهات این در مقوله تشکیک قرار دارد، یعنی هم حکم عقل نسبت، یعنی ادراک عقل نسبت به موارد شبهه و همچنین نفس موارد شبهه این مقوله به تشکیک است. در بعضی از موارد عقل حکم به عد می شود که جواز اقتحام می کند، مانند موارد بسیطه و مواردی که لایعتنی فی هل اغلا، در اون موارد عقل حکم به اقتحام می کنه ولا شک در جواز اقتحام، چطور اینکه شاید اخباری هم ملتزم به این مسئله باشه نه تنها اصولی، بل و در بعضی از موارد خود عقل حکم به احتیاط می کند و حکم توقف می کند. پس بنابراین ما نمی توانیم با تمسک به حجت عقل این از می شود که آیه را در مورد چیز در مورد این شبهات حکمیه ساری و جاری ندانیم، به جهت این که عقل اینطور نیست، حکم واحد نسبت به موارد مختلفه ندارد. این از نظر استناد به حجت عقل. و اما دلیل نقل بر اباحه از باب رفع ما لا یعلمون و الناس فی ساعت ما لا یعلمون و کذاره، در همه این موارد قبلا صحبت شد که منظور از مالا یعلمون مالا یلتفتون است، عدم التفات در اینجا ثابت میشه. و الناس فی ساعت مالا یعلمون در این هم در اینجا هم همینه، سعه در هر جایی نیست، البته در جایی که ادله احتیاط دلالت بر توقف در این موارد نکنن، همونطوری که روایت و همونطور قبلا عرض شد که اصلا مفاد ادله نقلی با حجت عقلی یکیست و موارد استنباط و موارد عد می شود که شمول ادله نقلی با دلیل عقلی در اینجا واحد است، فرق نمی کنه. لحاظا در همان مواردی که ما میبینیم عقل نسبت به اون موارد حکم به احتیاط و توقف و احتراز از اقتحام میکنند، در نفس اون موارد شرع حکم به احتیاط کرده است، مانند اعراض، مانند نفوس و مانند اموال و در دادگاه ها، در محاکم دولی، در محاکم المللی، در عرف ما این مسئله رو مشاهده میکنیم که اگر یک شخص تجری کرده باشه و به استناد عدم علم عمل او موجب مفسده ای شده باشد، محکمه او را محکوم میکنه و میگه چرا در این مورد شما احتیاط نکردید، توقف نکردید. اگر بگوید من 10 بالمئة 20 بالمئة من در اینجا جهل به حکم داشتم، خب میگه 80% شما نسبت به مسئله چیز بودی، اصطلاح زنده به ثبوت داشتی، چرا 80% نگرفتی و 20% در اینجا چیز کردید. علی کل حال مسئله اینطور نیست. پس بنابراین جوابی که نسبت به مرحوم نائینی میشه داد جواب این است که بله، ولا تخف ما لیس لک به علم، دلالت میکند بر این دلیل بر حرمت ابتهام و ورود در شبهات حکمیه در همه موارد نمیشه، بلکه این ولا تخف دلیل است بر میزان ابتهامی که میزان جوازی که عقل تجویز ابتهام را در این موارد می کند. درست شد؟ و دلیلش این است که همین آیه نفس این آیه امر را محول بر مکلف کرده. میگه و لا تقف ما لیس لک به علم، لا تقف ای لا تدخل، لا تدخل فی الموارد التي لست بها علما، لست عالما بها، لا تدخل فی هذه الموارد ولا تخف ما لیس لک به علم. این در اینجا این دلالت بر حکم، عرض کنم حضورتون که حکم نهی است و نهیم نهی ارشاد است، قبول داریم نهی نفسی نیست یا نهی طریقی نیست، بلکه ارشادی است. ولی ارشاد به چیست؟ ارشاد به همون حکم عقل بر احتیاط است. مثلی که فرض بکنید که یه شخصی مشغول رمی است، رمایه، من میگم احتیاط کن، مواظب باش، انسان را به جای حیوان شما انسان را رمی نکنی. این حکم من حکم مولوی نیست و حکم نفسی نیست، بلکه ارشادی است، از باب اینکه خب قتل انسان حرام است، قتل غیر انسان غیر محرم است و جایز است. پس بنابر این در اینجا ولا تخف ما لیس لک به علم چیزی اضافه بر اتکای بر حکم عقل و موارد نقل نمی کند. در مواد در حکم عقل اگر در یک جا وجوب احتیاط است، ولا تخف ما لیس لک به علم ناظر به این مورد است. اگر حکم عقل در بعضی موارد جواز اقتحام است، ولا تخف ما لیس لک به علم شامل اون موارد نیست. پس بنابراین اشکالی هم لازم نمیاد. این دائره مدار خود تشخیص انسان است از نقطه نظر حجت عقلی و دلیل نقلی بر موارد احتیاط از نقطه نظر اهمیت یا غیر اهمیت موارد. این آیه. روایت آیه دیگری در اینجا مرحوم کمپانی مطرح می کنند، آیه را با اون آیه هلک است، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. ایشان بیانی دارند، می‌فرمایند که شکی نیست که مقصود از هلاکت یا هلاکت اخروی است یا هلاکت دنیوی. در هلاکت اخروی که عبارت است از عقاب، قطعاً نهی ولا تلقوا بأیدیکم نهی نفسی نیست، چون در نهی نفسی نفس نهی این موجب تنجز واقع است و موجب عقاب است. نفس نهی یعنی خود نهی که مولا می کند، خود این نهی مخالفتش، نفس این مخالفت این نهی موجب چیست؟ موجب عقابه. مثل نهی هایی که فرض بکنید که دارد، موالی نهی هایی که دارد، لا تشرب من هذا الماء، او مثلا لا تشرب الخمر، این خب نهی ها همه نهی های نفسی است و این در صورتی که این اشاره به یک مسئله چون با طریقی خب فرق میکنید، یعنی بر نفس مخالفت این نهی عقاب مترتب است. حالا ممکن است خود نفس شرب ما بلا مانع باشه، ولیکن در اینجا رأی مولا تعلق بر عدم شربش گرفت، اینکه نفس بلا مانع شرب ما مباح، یا اینکه لا تشرب من لا تاکل من هذا الخبز، که اکل خبز بلا مانع است، ولی که نهی مولا، خب این نهی نفسی به نفس این در نفس این مخالفت نهی مفسده است، در نفسش کاری به چیز نداره، به اون منهی ارتباطی نداره. اون منهی سوا اونیم که محرم باشد یا اون منهی محلل باشد، نفس مخالفت نهی موجب عقاب است. خب شاید این در اینجا نمی شود نفسی باشه. چرا؟ جهتش این است که در ما نحن فی عقاب مفروض و ثبوت است. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، این التهلكه معناش این است که در هلاکت نیندازید خودتون را، القاء به هلاکت نکنید. منظور آیه این نیستش که هلاکت می شود که مزنونه، بلکه هلاکت مفروضه. در هلاکت مفروضه وقتی که نهی نفسی است به یه هلاکت مزنون و به یک هلاکت حدسی و به یک هلاکت تخیلی که تعلق نمیگیره، به یک هلاکتی تعلق میگیره، اون هلاکت هلاکت مفروض است. اگر هلاکت که عبارت است از عقاب، عقاب اخروی، اگر مفروض باشه، پس لازم میاد که دو عقاب، یه عقاب بر خود، یک عقاب در اینجا به جهت نفس مخالفت اون حکم واقع، یک عقابم به جهت نفس مخالفت همین تکلیف، همین تکلیفی که حرمت نفسیه داره. این در اینجا ترتب عقابه این است و این هم اشکال. طریقی هم نمیشه باشه، چون اگر نهی طریقی باشه، طریق ارشاد به واقع است و باید واقع از اون که عبارت است از عقاب و عذاب باید او متیقن باشه. مانند که فرض بکنید که نواهی که اینها همه طریق محرمات لا تکذب، یا مثلا فرض کنید که لا تقتل و امثال ذلک، که تمام اینها نهی‌های طریقی هستند. طریق به چی؟ طریق به احراز واقع. از نظر احراز واقع، برای عدم احراز واقع در اینجا این نهی آمده، برای عدم احراز واقع که واقع احراز نشه. و مفروض این است که در اینجا مقصود از هلاکت، هلاکت مفروض است. پس وقتی هلاکت، هلاکت مفروض شد که همون عقاب و عذاب است، پس بنابراین دیگه در اینجا نهی از او دیگه معنا نداره. میخواد چی احراز بکنه؟ عذاب هست، از عقاب هست، این دیگه احتراز از عقاب و احتراز از عذاب، این دیگه در اینجا معنا نداره. میمونه پس نه نهی ارشادی است، ارشاد الی ما هو حکم الواقع است، ارشاد الی المحرمات و ارشاد الی المحلات. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، ارشاد است الی ما فیه احتمال العقاب. اون چیست؟ اون عبارت است از شبهات، شبهاتی که محتمل العقاب است. این در اینجا ولا تلقوا شامل اونها خواهد شد. خب پس بنابراین ما در اینجا میگوییم که اون شبهات محتمل العقاب نیست، در صورتی که دلیل عقل و حجت نقل بر جواز ارتکاب وجود دارد، دیگه در اینجا شبهات ما محتمل العقاب نیست که مشمول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه بشود. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه منظور ارشاد به همون احکام به اصطلاح عقاب واقعی است، نه به عقاب محتمل. یعنی فرض کنید که ولا تلقوا بأيديكم، یعنی زنا نکنید، لا تلقوا بأيديكم شبهه خر نکنید، سرقت نکنید، قتل نفس نکنید، این هلاکت هایی که سایقه ای از این ادله بر حرمتش قبلا آمده، حالا این آیه ناظر به همون هاست. یه اون چیزهایی که ما قبلا بیان کردی، حرمت زنا و حرمت کذب و حرمت تهمت و حرمت قتل نفس و حرمت شرب خمر و ترک صلات و امثال ذلک، ولا تلقوا بأيديكم، یعنی نسبت به اونها احتمام داشته باشه، چیز نکن. این به اصطلاح در صورتی که مقصود از هلاکت، هلاکت اخروی باشه. اگر مقصود هلاکت، هلاکت دنیوی است، که چطور این که ایشون میفرمایند که آیه ناظر به همین حرکت دنیوی است، یعنی مواردی که برای شما هم موجب هلاکت هست به اصطلاح مثل قتل نفس و از می شود که اضرار بر بدن و اضرار بر ارث، اضرار بر شخصیت، اضرار بر حیثیت، از این مثل فرض کنید که روایتی که داریم که وتقوا مواضع تهمه داریم مثل نظیر این آیه، نظیر اونه، در مواضع تهمت باید فرار احتراز کنید، مواضع تهمت مواضع هلاکت است دیگه، هلاکت فقط هلاکت، هلاکت جسمی که نیست، هلاکت ارض، هلاکت حیثیت، حیثیات به اصطلاح انسان، تمام اینا هلاکت است و اعم از هلاکت جسمیه، هلاکت مالیه یا هلاکت حیثیت، ولا تلقوا ایدیکم الی التهلکه. اینم در اینجا ایشون میفرمایند که اینم در اینجا درسته، ولا تلقوا ایدیکم الی التهلکه، در اینجا می توانیم بگیم که منظور از این لا تهلکون میشه امر نفسی باشه، یعنی شارع در اینجا واجب کرده از احتراز را و حرام کرده از حرام از وارد شدن در به اصطلاح موارد شبهه، که به نفس این موارد شبهه، نفس اقتحام حرمت تعلق میگیرد. یعنی شارع وقتی که میگوید به مواضع تهمه داخل نشوید، نفس ورود در موضع تهمت، این موجب فرض کنید که فسق است، این موجب فرض کنید که مخالفت امر مولاست، نفس همین کار به موضع تهمت، ولو تبین انه لم یکن موضع تهمتن، ولو تبین بعد، یعنی نفس این مخالفت، این مخالفت مولا نفسش موجب، ایشون میگن الا اینکه در موارد این و در موارد هلاکت دنیوی، خب اقتحام در موارد، بحث ما راجب اقتحام در موارد شبهات حکمیه است، برفرض اگر این آیه لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه آیه نفسی باشه و مربوط به هلاکت دنیوی باشه، این در اینجا چیزه، این در اینجا برانیست از ما نحنفی، این ارتباطی و تعلقی به ما نحنفی دیگه در این صورت نداره. آیه دلالت میکنه در امور دنیا لا تقو و ایدی کملت حلوکه، خب بحث ما بحث اصولی راجب شبهات حکمیه است، به امور دنیا کاری نداره، که حالا فرض بکنی که اینجا پشتمون نرو جلو میافتی، خب این لا تقو و ایدی کملت حلوکه شامل میشه به شبهات حکمیه، چه ربطی داره؟ یعنی که فرض بکنی این سم شبه سم داره، خب لا تقو بردی کملت حلوکه، یعنی این سم رو نخور یه موجب حلاکتت میشه، خب بحث ما در شبهات حکمیه است، این آیه از اون آیه بریست. یا خب مطلبشون هم مطلب متی نیست، البته جوابی راجع به مسئله اول دارن که ما اون رو در جواب مطالبی که راجع به اصطلاح بیان یه قدری مشروح مرحوم آقا، در اونجا ما این اصطلاح مسئله را اصطلاح مطرح، مرحوم آقای خویی این آیات رو به اصطلاح مطرح کردن، آیه اول که ایشان میفرمایند که ولا تخف ما لیس لك به علم، خب این ولا تخف ما لیس لك به علم، بله این آیه اول و تقوا الله حق تقاته، این به اصطلاح آیه اوله و تقوا الله حق تقاته، یا آیه که میفرماید و تقوا الله ما استطعتم، خب طبعا بله ببخشید دوباره اشتباه کردم، درچی ما از این قرص های چیز خورد یه همین چیزمون یه خورده حافظمون چیز شد اختلاف پیدا کرد. آیه راجب ولا تخف ما لیس لک به علم، در لا تخف ما لیس لک به علم ایشون میفرمایند که این عدم وقوف و حرمت مبغوضیت یا به فتواست یا به عمل است، یعنی در مقام فتوا این در اینجا حرام است، فتوای به عدم علم، یا در مقام عمل این چیز این حرام است، اقتحام در اون مورد شبه. اما اگر مربوط به فتوا باشه فرق نمیکنه، همونطوری که اصولی اگر فتوای به اباحه در شبهات حکمیه بدهد ان غیر علمن، نه از روی علم، ان غیر علمن حرام است، فتوای به جواز اقتحام در شبهات حکمیه حرام است، همینطور اگر اخباری فتوای به حرمت در شبهات به حکمیه بدهد ان غیر علمن، اونم حرامه. چه فرق میکنه؟ یعنی در مورد فتوا هر دو مسئله یکیست، الا اینکه اصولی از روی علم فتوا به جواز اقتحام در شبهات حکمیه تحریمیه و غیر تحریمیه میده، و اون همونی که مسئله است، عبارت از چی؟ از حجت عقل یک، دوم دلیل نقل، متابعت کتاب و سنت پیغمبر و روایات ائمه. با توجه به این سه نکته برای اصولی قطع پیدا می شود که اقتحام در موارد شبه، این اقتحام بلا مانع است، به جهت اینکه روایت در اینجا این ترخیص در عمل را روایت در اینجا ایجاب کرده است. این مربوط به خب مسئله فتوا. آمدیم سراغ به اصطلاح مسئله عمل. در مورد عمل خب اصولی در اینجا میبیند که در شبهه، در مقام عمل، یعنی در مقام به اصطلاح عمل، در اینجا ترخیص از طرف شارع آمده است، یعنی شارع در اینجا قائل به ترخیص شده با توجه به روایات رفع و سعه. این در اینجا یا فرض کنید که قواعد، قاعده حل، قاعده طهارت، در اینجا میبینه که شارع در موارد در شبهات قائل به حل شده، پس بنابراین شبهه خود در حد میشود که اقتحام در اون شبهه اقتحام عن غیر علم نیست، بلکه اقتحام عن علم است، علم به ترخیص شارع نسبت به اینها. و اما اخباری، آن اخباری، آن هم در اینجا قائل به چیز، قائل به حد میشود که ادله احتیاط است، یعنی در اینجا اخباری از روی ادله احتیاط قائل به حرمت اقتحام شبهه است، و حرمتش هم حرمت نفسی نیست، حرمتش حرمت طریقی است، حرمت مقدمی است. اما اصولی از روی سایر ادله قائل به جواز ترخیص در چیز در این است، پس بنابراین اخباری نمیتواند در اینجا با این آیه ایراد بگیرد بر اصولی. اصولی جواب میده همون چنان که شما در موارد حرمت در شبهات تحریمیه حکمیه قائل به حرمت هستید به واسطه ادله احتیاط، ما هم در شبهات حکمیه قائل به اباحه هستیم به واسطه ادله چی؟ ادله براءت. ادله براءت همون اون حدیث سعه است و حدیث رفع است و سایر خب مواردی خب در اینجا هست. این از کنم حضورتون که آیه اولا. آیه دیگر آیه واتقوا الله حق تقاته هست که راجع به تقوا. خب تقوا عبارت است از همان آیه که تقوا عبارت است از همان به اصطلاح احتراز از چیزی که اون مبغوضه، به اصطلاح مبغوض لله تعالی هست. خب و پس بنابراین اون چیزی که مبغوض است اون عبارت است از همون به اصطلاح عمل برخلاف به اصطلاح ورود دلیل، برخلاف دلیلی که به اصطلاح وارد بشه، و شکی نیست در این که با توجه به ادله‌ای که ما در دست داریم بنابراین دیگر مبغوضیتی هم در اینجا معنا ندارد. پس و تقالله در اینجا و تقالله حق تقاته، این در اینجا که حق تقاته تأکید فعل است، تأکید تقوا را می کند، نه اینکه مفعوله. در صورتی که حق تقاته تأکید او را بکنه معناش این است که تقوا را زیاد کنید، یعنی اون تقواتون، خب تقوا را زیاد کنید یعنی چی؟ یعنی در مواردی که شارع حکم به حرمت کرده است و بیان مقبوضیت مبغوضیت این عمل ثابت شده است، در این موارد بایستی که رعایت از می شود که احتیاط را باید در اونجا بکنید، احتراز بکنید. اما در اون مواردی که شارع ترخیص کرده، طبعا مبغوضیتی هم که دیگه در کار نخواهد بود دیگه، پس بنابراین تقوا در اینجا خارج از اینجا معنا نداره. و اما اگر برای چی؟ خب و تقالا یعنی تقوا پیش بگیرید، این معناش به اصطلاح این است که خب تو تأکید بر به اصطلاح اون جنبه مبغوضیته، یعنی اهتمام داشته باشید، محرمات را شل نگیرید، از می شود که واجبات را این چیز نکنید، دست کم نگیرید، اصرار بر صغائر نکنید. این به اصطلاح من چیز است. مثل که فرض بکنید که در مورد حج یه وقت یه کسی چیز میکرد راجع به بله راجع به وجوب نماز جمعه. ما یه وقت در یه مجلسی بودیم و مرحوم آقا قائل وجوب نماز جمعه بود، در راجع به در رساله‌ام نوشته بود، یکی از آقایان که فوت کرده، از همین آقایان تهران که الان دیگه فوت کرده، اینم در اونجا بود، راجع به وجوب نماز جمعه به اصطلاح یکی از ادله متقنی که در اونجا می آورد بر عدم وجوب نماز جمعه تأکیدی بود که در روایات بر وجوب نماز جمعه، یعنی نفس تأکید در روایات را دلیل بر عدم وجوب می گره. با این بیان که اگر یک شیء واجب باشه تأکید دیگه معنا نداره، شیء واجبه دیگه، مثلا مثل صلات واجبه، حالا صلات واجبه، حالا تأکید بر وجوب هم معنا داره دیگه، معنا نداره دیگه، حالا یه تأکید میشه. حالا پس بنابراین تأکید بر صلات این دلالت میکنه، پس باید این در ثبوتن این باید مستحب باشه. مستحب رو افراد انجام نمیدن، افراد بعضی انجام میدن بعضی انجام نمیدن، شارع برای اتیان مستحب تأکید میکنه، پس تأکید در اینجا بلا مانه. تأکید در موارد استحباب است نه در موارد وجوب. وجوب خودش هست، لزوم با خودشه، الزام با خودشه. بسی بعد در اونجا به اصطلاح من در اونجا بودم و گفتم که نه، این دلیل نمیشه بر این مسئله. در بعضی از موارد با اینکه یک امری واجب است، ولی شارع به لحاظ احتمامی که نسبت به این امر داره، شارع ممکنه وجوب را مؤکد کنه، همونطوری که استحباب مؤکد و غیر مؤکد است، کراهت مؤکد و غیر، وجوب هم وجوب مؤکد و غیر مؤکد است، حرمت هم حرمت مؤکد و غیر مؤکد است. حرمت فرض کنید که من باب مثال حرمت کذب، حالا کذبای عادی یکی مثلا است، حرمت زنا، حرمت زنا با حرمت کذب چیه؟ حرمت زنا با حرمت قتل نفس محترم یکیه، یعنی متساوی هستن یا نه؟ اون قتل نفس خیلی مسئلش به اصطلاح مهمتره و به اصطلاح چیز داره، حالا حرمت زنا توبه میکنن حالا خوششون اومده، حالا بعد توبه میکنن میره به کارش، ولی حالا قتل نفس که دیگه با حرمت چیز که یکی نیست. یا فرض بکنید که حرمت، فرض بکنید که قضای صلات با حرمت، فرض بکنید که تا سایر مثلا یه وقتی مسائل دیگه و که موجب اصطلاح عواقب خیلی مفسده انگیز و اینا هست، خب پس بنابراین وقت روی این حساب گفتم در حج، بهشون گفتم حج واجبه یا نه؟ چرا اینقدر در اینجا تأکید شده کسی که حج کند حج نکند، اما به دین نصرانی از دنیا رفته اما به دین یهودی از دنیا تو که خب حج واجبه دیگه، حج واجبه. به خاطر این است که در اون زمان به جهت صعوبت حج شارع آمده در اینجا تأکید میکنه، تأکید بر وجود میکنه، و این اشکال نداره که شارع در بعضی از موارد به جهت اهتمام و تأکیدی که بر یک مورد داره بیاد در اونجا خلاصه تأکید کنه، حالا اون تأکید در واجب دیگه مثلا انجام نداده باشه. در آیه و اتقوا الله حق تقاته در اونجا هم مرحوم به اصطلاح آقای خویی نظرشون این است که مسئله همینه، یعنی تقوا موارد متعددی داره، تقوا در مورد هر امری، تقوا در مورد هر فعلی، هر فعل مکلف و بهی، تقوا چیست؟ این متفاوت است. این تقوا در مورد، فرض بکنید که احتمام در مورد واجبات یک نحوه، محرمات یک جوره، خود محرمات هم مراتب داره. اما این که ما بیایم حالا قائل بشیم بر این که موارد که شبهات است و اون شبهات بدون علم به مبغوضیت مشمول حرمت ابطام باشه، نه، این آیه به اصطلاح بر این مسئله به اصطلاح برانیست از این مسئله. حالا اگر تقطعات مفعول بود و تقلا حق تقاته را، یعنی این حق را، این موارد تقوا را به اون نه در اونجا شما باید تقوا به اصطلاح ایجاد کنید، یعنی تقوا به حق تقاته میخوره، یعنی در موارد مشکوکه که اون موارد شدت و ضعف است، در اونجا تقوا به اصطلاح داشته باشید، یعنی تقوای ما مواردش اون موارد چیست؟ مواردی است که قابل شدت و ضعف است. و اون در چه مواردی است؟ در مواردی است که در شبهات حکمیه تحریمیه در اونجا انسان مثلا شبهه داره. میگن اگر بر فرض هم این باشه، باز کسی نیامده بگه که در شبهات تحریمیه، با این در شبهات حکمیه، با اینکه شارع ترخیص کرده است، ترخیص بر جواز کرده است با حدیث رفع امثال ذلک، این مشمول حق تقاطع خواهد شد، تا اینکه تقوا بیاد حق تقاطع متعلق بشه، متعلق به این مفعول بشه که تقوا به شبهات تحریمیه بخوره. پس بنابراین این در اینجا باز این آیه مشمول این قضیه نخواهد شد. البته راجع به این قضیه بسیار توضیح دیگری فردا میدیم. چون پس فردا آیه سومی که مطرح شده است، ولا تخفم از میشود آیه ولا تلقوا بعیدی که ملت تحلوک است، که باز در اینجا ایشون هلاکت رو یا هلاکت دنیوی به اصطلاح میگیرن یا هلاکت اخروی، و به همون بیانی که مرحوم کمپانی در اونجا متعرض شدن در اون جواب دادن که اگر هلاکت دنیوی که از ما نهنفی از می شود که این به اصطلاح دور است و به ما نهنفی کار نداره، اگر هلاکت اخروی است که اون هلاکت باید متیقن باشه، ولا تلقوا بعید تهلکه، این در اینجا نه نهی ارشادی میشه و ارشاد است به اون مواردی که هلاکت درش چیز معلوم است، اما در اون موارد و در شبهاتی که هلاکت معلوم نیست، طبق ادله در اونجا جواز ترخیص در اونجا چی ثابت است. این یک بیان اجمالی از اینها. البته خب نسبت به آیات دیگه خیلی توقف نمی‌کنی، ولی یک جلسه دیگه که همون پس فردا باشه اون نسبت به این آیه بحث می‌کنی، بعد بریم سراغ روایات.